11 پیش از 6 به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای سالان که در نتیجه برفباری و طوفان صبح زود امروز یکشنبه 3 جدی برای ترافیک مسدود شد. محمد اشرف حقشناس از سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که به دلیل ریزش برف، طوفان و محدودیت ساحه دید، شهرهای سالان که ساعت 3 صبح امروز موقتاً بسته شد. او از مردم خواسته است که تا اطلاعیه بعدی به سوی سالنگ‌ها حرکت نکنند. پیش از این برفباری سنگین و طوفان جمعه شب باعث مسدود شدن شهرهای سالنگ شده بود و این شهرها پس از چندین ساعت صبح روز شنبه دوباره گشوده شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان شب گذشته اعلام کرد که در اثر ریزش برف و طوفان‌های وقفه‌ای مسیر کوتل‌های قناق، شاتو و حاجیگک در بامیان نیز موقتاً برای ترافیک مسدود شده. رئیس شورای مهاجرین نروژ میگوید که بحران افغانستان از سوی جهان نادیده گرفته شده است. یان اگلند روز شنبه در شبکه اکس نوشت که 22 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. او افزوده است که به افغانستان برگشته و با شماری از زنان در هرات دیدار کرده است که بدون شوهرانشان به افغانستان اخلاط شدند و با فقر گسترده روبروند. اگلند گفته که تاکنون پاکستان 800 هزار افغان را بازگردانده و ایران قصد دارد تا 2 میلیون افغان را اخراج کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید آتش‌بس در غزه تا زمان آغاز نخواهد شد که گروه تندروی حماس فهرست گروگان‌هایی را که قرار است رها شوند به اسرائیل ارائه نکند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. دفتر نتانیاهو صبح امروز یکشنبه گفت صدر اعظم به نیروهای دفاعی اسرائیل دستور داده است که آتش‌بس را تا زمان آغاز نکنند که اسرائیل فهرست گروگان‌ها را دریافت نکرده. پیش از این قطر اعلام کرده بود که آتش‌بس ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز به وقت محلی در غزه آغاز می‌شود. حماس امروز بر تعهدش و توافق آتش‌بس در غزه تأکید کرد و گفت که در ارائه نام‌های گروگان‌هایی که در مرحله اول رها خواهند شد بنابر دلایل فنی تأخیر شده. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز شنبه میزبان خلیفه هفتر رهبر نظامی لیبیا بود. هفتر بر شرق لیبیا کنترل دارد. از سپتامبر سال 2001 به این طرف نخستین بار است که آنها دیدار میکنند. دفتر السیسی در اعلامیه گفته که او در جریان این ملاقات بر تعهد مصر در زمینه تضمین اتحاد و انسجام نهادهای ملی لیبیا تاکید کرد. رئیس جمهور مصر برای ایجاد یک نقشه رای جامعه سیاسی در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به تأخیر افتاده خواستار هماهنگی بین همه احزاب در لیبیا شده است. یک خبر ورزشی هم در آخر داریم. اسلام مخاچوف ورزشکار مبارزات آزاد از داغستان روسیه امروز یکشنبه مقابل رناتو مویکونو حریف برازیلیش وارد میدان شد و او را شکست داد. اسلام در دور 311 سازمان جهانی UFC که در کالیفرنیای ایالات متحده برگزار شد، مویکونو از برازیل را در راوند اول و توسط سبمیشن به زانو درآورد و برای چهارمین بار از کمربند قهرمانیش در وزن 70 کیلوگرم دفاع کرد. قرار بود که اسلام با آرمان ساروکیان ارمنستانی مسابقه کند، اما یک روز قبل از مسابقه آرمان مصدوم شد و ورزشکار برزیلی آماده مسابقه با اسلام مخاچوف شد. در یک مسابقه دیگر عمر نورمحمدوف از داغستان روسیه مقابل میراب دوالشویلی از گرجستان شکست خورد و ورزشکار گرجستانی از کمربند قهرمانی وزن 61 کیلوگرم دفاع کرد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 11:05 دقیقه پیش از 6 به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث،
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. اخراج از چند طرف، پاکستان، ایران و تاجیکستان، حرف از مهاجران افغان است. در این مثلث بیشتر می‌پردازیم به حال روز مهاجران در پاکستان و تاجیکستان. شمار مهاجران بازگشته یا اخراج شده به افغانستان رو به افزایش است و بسیاری از این افراد با دست خالی و امید کم به زادگاهشان باز می‌گردند. زمستان استخوان‌سوز افغانستان چالش دیگه‌ای برای خانواده‌هایی است که پیش از این هم با بی‌خانمانی و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کردند. از شما دعوت می‌کنم که تا پایان این بحث ما را همراهی کنید. گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع از نزدیک دنبال کرده، و میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، که از طریق اسکایپ مهمان ما است. خوش آمدین. خب طاهر، میدانیم که چند پیش تاجیکستان ده ها مهاجر افغان را اخراج کرد. بیشتر در این مورد بگو با ما.
یکی از مورد های تازه اخراج نیمه دوم ماهی گذشته بود و تنها در ماه دسامبر، اونگونه که ما میدونیم، مقامات تاجیکستان نه کمتر از 40 نفر از پناهجوی افغان را از تاجیکستان اخراج کردند و از این میان بیشتر از 30 نفر آنها مقام پناهندگی داشتند، که این کار حکومت تاجیکستان مخالف تعهدات بین المللی است و هم مخالف قانون های بین الملل. و اونگونه که ما میدونیم، مقامات سازمان های حامی حقوق و حامیان حقوق گفتند که این اخراج بدون کدام یک جریان قانونی و صورت گرفت و معلوم هم نیست که چرا بعضی از این افراد را تا به مرز تاجیکستان بردند و به دست مرزبانان در طالبان سپردند. این هم در حالی است که بسیاری از این مهاجران، یا بگیم که پناهندگان، از ترس طالبان به تاجیکستان گرفتند و حامیان حقوق هم گفتند که این کاری که تاجیکستان کرد خیلی ظالمانه و بی‌رحمانه بود. و اونگونه که گفتند، در عموم تا در 3 ماه تقریبا 50 شهروند افغانستان را از تاجیکستان اخراج کردند.
خب در مورد واکنش ها و عکس العمل ها هم بیشتر صحبت میکنیم، و ما اجازه بدیم بریم سر بزنیم به پاکستان. جناب افغان، تا جایی که من جستجو کردم، بر اساس گزارش ها پاکستان هم حدود 800 هزار افغان را از اواخر سال 2023 تا حالی که گپ میزنیم اخراج کرده، و شما در جریان هستین که سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به تازگی گفته که پلیس پاکستان خواستار خروج افغانهای با اسناد و بی اسناد از اسلام آباد و راولپندی شده. این درست است؟
اولتر از همه، سلام های خود را خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون شما تقدیم می دارم. دوست عزیز، برادر محترم، یک تعداد خبرها را که من میبینم خلاف امی حقیقت است، چون ما خودم اینجا در اسلام آباد اینجا ما شورا داریم، ما تقریبا به هزارها فامیل با ما ثبت هستن، ما با همه به تماس هستیم و همه روزه هر مشکلی که پیدا میشه برای ما راپور میایه و ما به جایی که ارتباط داریم امی مشکلات میرسانیم. تا فیل حال تقریبا امی بعد از امی اول جنوری سال 2025 تا اندازه مشکلات زیاد شده و گرفتاری مهاجرین زیاد شده. تا جایی که من معلومات دارم، در سال 2025، یعنی در 15 روز گذشته، به تعداد 300 الی 350 مهاجر افغان، و هم که تمامشان اسناد نداشتن و کاملا بی اسناد بودن، به افغانستان دیپورت شدن. اسناد مطلب ما که ویزا، پاسپورت و امیر راجستر پلیس است، با وجودی که همگی در سازمان ملل یا در یونیسیار ثبت بودن، همگی توکن دارن، کیس دارن، کیس نمبر دارن، ولی متاسفانه من نمیفهمم که چرا بعد از شروع سال 2025 در حدود 350 نفر مهاجرین به افغانستان دیپورت شدن، ولی کسانی نیستن، همگی بدون ویزا بودن، کسانی نبودن که ویزا داشته باشن و دیپورت شده باشن. این خبری را که شما گفتین که سفارت افغانستان در پاکستان نشر کرده ما موافق نیستم، چون ما که اینجا میبینیم هیچ کس، حتی امروز پلیس آمده بودن در حدود دو ساعت بیشتر یا سه ساعت بیشتر، کسانی که ویزا داشتن ویزیشان میدیدن بسیار به احترام و بسیار به یک وضعیت خوب دوباره میرفتن. یعنی مطلب کسانی که ویزا و اسناد دارن کدام مشکلی فعلا ندارن و کسانی که از ویزا ندارن و بسیار زیاد مشکلات دارن. حتی تو ما فامیلای را داریم که اولادایشان مانده، پدر و مادرشان را برده چون طفلکش بیرون بوده، پلیس آمده بردیشان و طفلکشان تنها مانده، یا مثلا کلان خانه را بردن، یا مثلا از خواهرای ما را بخش اوناس را بردن دیگه، ولی کسانی که اسناد دارن کسی را نبردن.
تشکر از این. خوب در مورد این کارت های اقامت و اسناد مهاجران هم اصطلاحات هست مثل پی او آر و ای سی سی و اینها که میشه بیشتر در جریان این برنامه از شما بشنویم، برای شما را از مخاطبان ما شاید جالب باشه که شما توضیح بدین. خب در مورد این قصه مهاجران که از تاجیکستان اخراج شدن، هرچند خود گفتی که مقامات یا نمیتونن گفتن که چرا اخراج شدن یا دلیلش حداقل تا حالا به شما نگفتن، درست هستین؟
در اکثر وقت مقامات هیچگاه سبب های اخراج پناهجویان افغان و شهروندان افغان را از تاجیکستان اعلان نمی کنند. فقط در یکی از پرونده های آخر، قضیه های آخر، یک دختره که بود که از تاجیکستان همراه برادر و خواهرش اخراج شد، گفتند که ایشان هم کارت پناهجو داشتند و هم ویزه تاجیکستان که مخالف به قانون های کشور است. در دیگر پرونده ها اکثرا مقامات میگویند که اونها مهاجران افغان قاعده های اقامت در تاجیکستان را رعایت نکردند و یا مثلا غیر قانونی به کار مشغول شدند یا مثلا به کدام یک قانون شکنی خورده. سبب های اصلیشون هم همین است که یعنی قاعده های اقامت را رعایت نکردند، اما آشکارا واضح هم نمیگویند که کدام قاعده اقامت ویران شده است و مثلا پناهجوی افغان چی کار کردند. و تا کنون از این 40 نفر یا بیشتر از 40 نفری که ما راجع به اونها خبر داریم هیچ معلوماتی رسمی نیست که چرا اخراج شدند و سبب های اخراجشون هم چی بود. فقط این رو میشنویم که میگویند 50 یا 40 نفر از مهاجران افغان از تاجیکستان بنابر رعایت نکردن قانون بیرون شدند. دیگر بیشتر از این در تاجیکستان پیدا کردن معلومات راجع به سبب ها و عامل های اخراج پناهجویانی که خودشون محتاجی برعکس برای جای امن جستجو کرده تاجیکستان آمدند و اونها رو برمیگردنند هیچ اطلاعی هم نداریم و متاسفانه ما هم هر قدر سعی میکنیم که سببی اونو به دست بیاریم از مقامات تاجیکستان متاسفانه پیدا کردن اطلاع سخت است.
مقامات طالبان هم در دسترس نبودن، ما پیوسته با اونها در تماس شدیم که یک چیزایی اگر در این مورد به ما بگوین، اما در دسترس نبودن. به هر حال تا جایی که ما جستجو کردم این خبر واکنش‌های زیاد هم به همراه داشته که میشه بیشتر با ما بگوییم، مخصوصا کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختن و گفتن که مثلا یادآوری کردن از جنگ‌های داخلی تاجیکستان که در اون زمان هزاران یا حتی گفتن ده ها هزار تاجیکستانی به افغانستان پناه برده بودند. خب یک کمی اگر کوتاه به ما بگویی که چی واکنش های داشته در داخل تاجیکستان این خبر؟
این قضیه دختری بود که یک دختر افغان چندی پیش با نشر یک ویدیو شکایت کرد که شوهرش به او ظلم میکند و اجازه نمیده تحصیل کند و کار بکند، و مقامات تاجیکستان بعد از دو روز بناش یک خبر و گزارش گفتند که ایشان با شوهرش مشکل داشته است و این مسئله بررسی می شود. اما بعد از چند روزی دیگر، بعد از تقریبا دو هفته، معلوم شد که مقامات این دختر همراه برادر و خواهرش بردند و مرز تاجیکستان به گذرگاه پنج و به اون طرف افغانستان به دست مرزبانان طالب سپردند. و او خودش به ما گفته بود که ما گریه و التجا و زاری من کسی اعتنا نکرد و فقط گفتن که به ما چنین فرمان دادن که ایشان را از تاجیکستان اخراج کنید و سببی اخراج هم به قول خود اون دختر این بود که هم کارت پناهجویی داشته است و هم ویزه تاجیکستان که به قول مقام تاجیکستان غیر قانونی است و نباید این گونه میشد و این پر قضیه در تاجیکستان و بخصوص در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد برانگیخت و مردم زیادی را به خشم آورد و بخصوص مثلا در صفحه‌های رادیو آزادی بخش تاجیکی ما شرح بسیاری گرفتیم که مثلا یکی می نوشت که ایشان از دست طالبان گریختن آمدند یا که مثلا از دست ظلمی کلام کسی دیگر، اما بازم مقامات تاجیکستان هیچ اعتنایی نکردن به این، همه با اونا بردن به دست طالبان سپردن و تفاوت بین اینها نمیبینیم. نوشته بود که از کاربرا و کسی دیگر هم گفته بود که این بسیار رفتار ناعادلانه نسبت یک همزبان و کسی است که جای امن جسته و آمده است و در زمان جنگ داخلی در سالهای 90 که 5 سال ادامه کرد جنگ ویرانگر، بیشتر از 3000 از پناهجویان تاجیک به افغانستان رفتند و یک کس هم اشاره کرده بود که افغانستان در این 5 سال یا 4 سال بیشتر از 100000 پناهجوی تاجیک را جای داد و کسی را از اونجا اخراج نکردند، اما تاجیکستان به قولی که نتوانست یک دختری مظلوم را در قلمروش اجازه بدهد و جای بدهد که اینجا زندگی کنه.
و حالا به اساس برخی از آمار دیده میشه که بیش از 10000 پناهجوی افغان در تاجیکستان فعلا حضور دارند، درست است؟
ولی باید این را هم گفت که یگانه کشوری که در آسیای مرکزی پناهجویان افغان را میپذیرد و حقی پناهندگی میدهد به گفته سازمان ملل فقط تاجیکستان است و بنا به آمار رسمی بیشتر از 10000 از پناهجویان افغانستانی و شهروندان افغانستان که در تاجیکستان پناه بردن در کشور زندگی میکنه.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. از سازمان ملل متحد یادآوری کردی که واقعا سازمان ملل متحد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در این مورد چی گفته؟ جناب افغان بین کم در مورد چند اصطلاح یا عبارت گپ بزنیم و شما توضیح بدین برای برخی از مخاطبان ما که یکی مثلا کارت های پی او آر هست یا پروف آف رجستریشن یا مو گواهی ثبت نام و دیگه ای سی سی هست که افغان سیتیزن کارد هست. این پی او آر که تا جایی که ما دیدم شروع شد توزیعش در سال 2006 بیشتر توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان. چه قسم کارت ها هست و به کیها داده شده؟
کارت پی او آر یا پروف آف رجستریشن کارتایی است که با در سال 2006 شروع شده و تقریبا به 2,150,000 در اوایل به 2,150,000 مهاجری داده شده و اکثر این کسانی بودند که از سال 1980 بعد از هجوم اتحاد جماهیر شوروی به پاکستان رفته بودند. فعلا در حدود 1.3 الی 1.5 میلیون نفر کارت پی او آر دارند و فعال هستند و کارت های ای سی سی که هستند در سال 2017 شروع شده. کارت های پی او آر را یک نقطه است پیشم فراموش شد، از طریق یونیسیار با کمک دولت پاکستان به افغانها داده شده و کارت های بسیار معتبری هستند چون بایومتریک شدن، یک چیپ دارند و توسط کسانی که کارت پی او آر دارن بسیار براحتی میتونن که به اساس این کارتشان اولادایشان در مکاتب درس بخونه و یا از کسی از وستر یونین استفاده بکنن یا سیم کارت بگیرن و یا خانه به کرایه بگیرن
و اینا تحت پوشش یا حمایت یونیسیار هم هستن، درست؟
100% این کارت از طریق یونیسیار هستن توزیع شده. این کارت با کمک یونیسیار تحت پوشش یونیسیار با افغانها توزیع شده و تقریبا کسانی که کارت را دارند تا 31 دسامبر 2023 آخرین تاریخش بوده، ولی به شکل ولی باز هم تمدید شده، فعلا تا 30 جون 2025 تمدید شده. بسیار کارت معتبر است و با یونیسیار بسیار ارزش داره و کارتی است که کسانی که کارت را دارند بسیار سهولت‌های زیاد است برایشان.
یعنی این کسانی که پی او آر دارند در پاکستان در معرض خطر اخراج قرار ندارن، درست است؟
برای فعلا قرار ندارن، چون تا 30 جون 2025 این کارتا تمدید شده از طرف خود یونیسیار و دولت پاکستان.
خب ای سی سی رو گفتین که توزیع شروع شده از سال 2017، بیشتر با ما بگوین که چه فرق داره با پی و آر.
در سال 2017 کارت‌های ای سی سی را توزیع کردن. این کارتی که توزیع شده کارت ای سی سی از طریق نادره پاکستان است. این زیادتر یعنی صرف تحت پوشش دولت پاکستان است، زیادتر یونیسیار را سپورت نمی کنن. در عمومیات سپورت می کنن ولی مانند پی او آر سپورت نمی کنن. یه کارتی است که فقط مهاجرانی که بودن، مهاجران سابقی که بودن که فرق داشته باشه با کسانی که کارت پی او آر دارن. قسمی که من گفتم، کسی که کارت پی او آر داره از وستر یونین استفاده کرده میتونه، سیم کارت خریده میتونه، خانه را به کرایه گرفته میتونه، ولی کسانی که کارت ای سی سی دارن این سهولت ها را ندارن. فقط کارت ای سی سی یعنی افغان سیتیزن کارت، این کارت ها صرف به مهاجرین است که هویت از وار معلوم بکنن کدام سهولت های بیشتر
کارت شهروندی افغان یا افغانستان است که همونطور که شما گفتین فقط تثبیت کننده هویت افرادی است که در افغانستان زندگی میکنن.
تقریبا 880,000 افغان از کارتای ای سی سی داره.
خب کسایی که پس از 15 آگست 2021 فرار کردن رفتن به پاکستان که گفتم بشه بیش از 600,000 افغان در بیش از 3 سال گذشته رفتن به پاکستان، اونها آیا همین کارتای ای سی سی رو دارن یا هیچ کارت ندارن یا ویزه دارن؟ در مورد از اونها اگر کم به ما بگوین.
کسانی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن، اونها نه کارت ای سی سی دارن و نه کارت پی او آر دارن. یک اینطور من گفته میدارم، در عمومیت تا جایی که من معلومات دارم شاید یک 60% یا 70% 65% به ویزا آمده باشن، دیگر اصلا هیچ اسنادی ندارن، فقط ایجا آمدن ثبت یونیسیار هستن. و کسانی که به ویزا آمده بودن اکثرا نتوانستن نظر به مشکلات اقتصادی که داشتن که همون ویزاهای خود را تمدید بکنن. ویزاها تقریبا اکسفایر است، یعنی مطلب یک از ایتو یک 30% یا 40% افغانهایی که بعد از سال 2021 آمدن شاید ویزا داشته باشن، دیگرها همگی بی ویزا و بی اسناد هستن، صرف ثبت یونیسیار هستن و توکن یا کیس نمبر یونیسیار دارن.
پس وقت حکومت پاکستان میگه که ما مهاجرینی که فاقد اسناد اقامت هستن اونا را اخراج میکنیم، منظورشان بیشتر امی مهاجرین است یا مهاجرین دیگر هم در بر میگیره؟
کسانی که ویزا دارن، اصلا ما بسیار واضح گفتم میتونم یک تبلیغات غلط صورت گرفته، کسانی که ویزا داره تا هنوز هیچ نوع تحت آزار وضعیت پلیس قرار نگرفته، صرف کسانی گرفتار میشه و اخراج میشه که ویزاهایشان اکسپایر شده و ویزا ندارن. و اصلا به می کسانی که ثبت سازمان ملل متحد و یا یونیسیار هستن به اونها هیچ ارزشی نمیدن دولت پاکستان یا کشور پاکستان، چون میگوین که ما برشان میگیم که ما خود ثبت هستیم، میگه ما قرارداد سال 1951 که بین المللی مهاجرت امضا نکردیم برای ما ارزش نداره. ما خودم چندین بار با یونیسیار به تماس شدیم و تماس هستم، اونها هم بسیار کوشش میکنن ولی متاسفانه که هنوز کامیاب نشدن که مشکلات مهاجرین را حل بکنن.
تشکر از این. اما ما با برخی از مهاجران در پاکستان که صحبت کردیم، اونایی که بازگشتن یا اخراج شدن، برخیشون گفتن که حتی مثلا ویزا داشتن، اسناد هم داشتن، اما اخراج شدن. به هر حال روایت ها در این مورد متفاوت است. تشکر از این که شما در این مورد توضیح دادین جناب افغان. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. خب گپ از UNHCR شد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان. در مورد اخراج پناهجویان از تاجیکستان چی گفته UNHCR؟
باری اول هم نیست، چندین بار است که UNHCR از حکومت تاجیکستان تقاضا میکند که بازگردانیدن پناهجویان افغان و شهروندان افغانستان را فوراً بس کند، چون مخالف به معیارهای بین المللی است و هم مخالف به تعهد تاجیکستان که گفته است به پناهجویانی که از کشور و تهدید به جان آنها صورت میگیرد یا که جای اقامتشون مثلا در کشور خودشون امن نیست، وعده داده است که به آنها پناه میدهد بر اساس قوانین بین الملل. و یونیسر در همین پرونده‌های آخری که بود از حکومت تاجیکستان خواست که فوراً به این کارش خاتمه بدهد، چون به گفته یونیسر اونهایی که اخراج شدند مردان بودند و طوری دوستمون هم از پاکستان گفت مثلا نانآوران خونه بودند و در تاجیکستان اعضای خانواده‌شون فرزندان خردشون میمونند و دستنگر و پایبندی کسان دیگر میشوند. از این رو سازمان ملل هم گفته است که تاجیکستان باید بر طبق تعهدات بین المللی خود عمل کند و به اخراج مهاجران افغان، پناهجویان افغان از کشور خاتمه بدهد.
و این چیزی است که مقامات سازمان ملل متحد همونطور که بیشتر جناب افغان هم گفتن بارها از حکومت پاکستان و دیگه حکومت‌های کشورهای منطقه خواسته که روند اخراج مهاجران را متوقف بکنن، که معلوم میشه می به درستی عملی نمیشه. خب یک نکته دیگه که شاید جالب توجه باشه این است که اخراج افغان‌ها از پاکستان موجب جدایی خانواده ها شده، که تا چند لحظه دیگه میشه بیشتر از جناب افغان هم بشنویم که شما که از نزدیک موضوع را دنبال میکنین چی چیزهای بیشتر دارین که با ما بگوین. ما که با برخی از افغان ها صحبت کردیم، مثلا کسایی که اخراج شدن گفتن که از عین خانواده چند نفر مثلا ماندن در پاکستان و چند تن دیگر فعلا با ناامیدی در افغانستان زندگی میکنن که در یک بستر نوشتی بسر میبرن. بین بخش از این مصاحبه را ببینیم و زود برمیگردیم.
امرای یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش امرای بچهش که ویزا داشت، اونا در ماندن در پاکستان ما را در موتر بالا کردن و آجی کمپ بردن با دیگه خانمایی که ویزا نداشتن. یک شب یک روز در آجی کمپ ماندیم، بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن. کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد و یا در مرز نمیتونه که به امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
خب جناب افغان، این روند اخراج چی تأثیر داشته بر وضعیت انسانی مهاجران به ویژه زنان و کودک ها، و آیا موارد از جدایی خانواده ها را شما دیدین، شاهد بودین؟
اول خبرتان بگویم که یک تاثیر بسیار منفی داره، چون همگی اگر خرد است، کلان است، جوان است، خانم است، طفل است، همگی در حراس هستن. حتی در واتساپ گروپ ها که یک پلیس میاد به خانه خودم بسیار یک وحشت به وجود میاد و همه گی میگه که پلیس آمد. اگر پلیس از سرک هم تیر میشه، اگر پلیس به پشت سودا میره، در بازار هم میگرده، همه گی یک حراس پیدا کردن. حتی طفلک ها مکتب نمیرن، گفتن اگر ما مکتب بریم و پدر و مادر ما را نبره، یا شما را نبره، یا ما را از مکتب نبره. و ما خودم در شهرک که ما زندگی میکنیم به نام مولتی گاردن، B17 مولتی گاردن، دیجا تقریبا 2000 افغان زندگی میکنه. اینجا اکثرا فامیلای هستن که مثلا فامیلای هستن که سرپرست خانهشان بردن و یک خانمشان با یک دو طفلشان مانده. حتی فامیلای هستن که طفلشان بیرون بوده و پلیس آمده پدر و مادرش برده، یک طفل که هیچ، یک طفل 5 ساله یا 8 ساله یا 6 ساله است پیششان مانده و فعلا در خانه همسایه‌شان زندگی میکنه. بسیار در حالت و در وضعیت بسیار خراب قرار دارند. یعنی مطلب همگی در وحشت است، همگی کسانی که حتی اسناد دارن، ویزا دارن، در وحشت هستن. یک چیز را شما بیشتر یاد کردیم که یک تعداد افغان ها گفتن که ما ویزا داریم، ولی یک چیز ما بسیار به ضمانت گفتم میتونم، کسانی که ویزا دارن از پاکستان اخراج نشدن. یک تعداد افغان ها برای ما میگن که ما ویزا داریم، اسناد داریم، ما را گرفتن. وقتی که ویزه خود روان میکنن ویزهشان اکسپایر شده. یک تعداد افغان ها فکر میکنن که به ویزا اومدن و ویزهشان که هست اونم ویزا کار میکنه تا سالهای ساله. ولی متاسفانه همه ما شما میفهمیم که وقتی ویزا اکسپایر شد دیگه معنی نداره. همون یک تعداد افغان هایی که به شما گفتن اگر شما پرسان بکنین که ویزه تان نشان بدین، چون اسناد ویزه است دیگه، چیز اسناد شده نمیتونه. اسناد پاسپورت است، ویزه است و راجستر پلیس است. هیچ افغانی را کسی به من نشان داده نمیتونه که ویزا داشته باشه، ویزیش والید باشه، اکسپایر نشده باشه و در پلیس راجستر باشه، پاسپورت داشته باشه، از پاکستان اخراج شده باشه. متاسفانه کسایی که اخراج شده ویزیشان اکسپایر شده از پاکستان اخراج شده، ولی بازم یک کار درست نیست، چون افغان ها به یک تمه و به یک توقع به پاکستان آمدن، به کشور همسایه آمدن که در 40 سال از مهاجرین افغان میزبانی کردن. ما این بسیار واضح میگویم که همگی شکرگزار است باید باشن، ولی این آپریشن ها یا این عملیات اخیرشان هم افغان ها را جگرخون کردن، فامیلا، طفلا، کلانا، خانما. باور به خدا کنین که من خودم فامیل ما ویزا دارم، اسناد دارم، فامیل دارم. وقتی که آوازی پلیس میشه بعدها فامیلا یا خانما یا طفلا همگی میان به خانه ما و خانه ما پر میشن که اینا بخو پلیس اومده ما را از خانه میبرن. این تا جنجالای بسیار کلان دیگه روان است. مهاجرین بسیار در یک حالت خراب، بسیار در یک حالت اضطراری یا جدی زندگی میکنن.
پیام شما چیست جناب افغان به جامعه بین المللی و سازمانهای حقوق بشری در خصوصی بحران انسانی و چه انتظارات دارین شما خودتان؟
ما از سازمان ملل متحد و تمام ادارات بین المللی ما فقط میخواهیم که چون یگانه امید افغان ها مهاجرین افغان ملل متحد است، یونیسیار است، حقوق بشر است، سفارت های خارجی است، ما فقط در عمومیت یک خواهش داریم که به خاطر انسان بودن، به خاطر که افغان ها دیگه امید ندارن، کسانی که در اسلام آباد هستن یا پاکستان هستن و وطن خود ما اعلا کردن اینجا آمدن، فقط یگانه امیدشان ملل متحد است، یونیسیار است. و ما فقط تقاضای همه گینمی است که از امی حالت جاری و از امی حالتی که فعلا سر افغان ها روان است که به شکل از اشکال گرفتار میشن، فامیلشان میمانه یا اولادایشان میمانه یا خودشان میمانه، امیره باید مشکل حل بکنن با دولت پاکستان.
بسیار تشکر از شما جناب افغان. چون وقت ما تمام شد ناگزیریم برنامه را هم به پایان ببریم. تشکر از شما میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه و نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان و نتایج آن می‌پردازم. تغییرات اقلیمی واسط پذیری افغانستان رو مرور می‌کنم و روی حواشی کرکت بحث خواهم کرد و چند خبر دیگر.
بحث حقوق بشری و اخلاق حقوق بشری اجازه نمیده که ما در برابر یک تیم قرار بگیرم که از لحاظ ساختار و محتوا و بازی کاملا در مخالفت با طالبان هست.
خانم شکریه بارزه دروغ میگن. در کجا تیم کرکت افغانستان در کدام استیج بین المللی در کدام رقابت رفتن برای حمایت از حقوق زن و حقوق بشر اینا گپ زدن؟
نمراست که چرت پارلمان او یا حق افغانان چه غوری بندیز به کرکت مدرا، ولی زما د پاره دو اووی از طالبان فرق نشته دیم.
گزارش سازمان ملل و هشدار از سوی تغذیه نیم میلیون کودک در سال جاری در افغانستان، زخمی شدن سیف علی خان ستاره مشهور هند در خانه‌اش، پس از بیش از یک سال درگیری ده ها هزار کشته و صدها هزار آواره آتش بس در غزه. در حالی که شورای جهانی کرکت روز یکشنبه ترکیب کرکت بازان افغانستان را برای جام قهرمانان اعلام کرد، جنجال ها بر روی تحریف شدن و نشدن این تیم از سوی تعدادی از فعالان افغانستان ادامه دارد. چهارشنبه این هفته دیدبان حقوق بشر از شورای جهانی کرکت خواست تا تیم افغانستان را تحریم کند. دیدبان حقوق بشر درخواست کرده که تا زمانی که حق آموزش و ورزش زنان افغان با آنها بازگردانده نشود، عضویت برد کرکت افغانستان و حضورش در بازی‌های بین المللی باید تعلیق شود. اما باور شماری از شهروندان افغان هوادار کرکت که مقابل پارلمان بریتانیا برای حمایت از تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه جمع شدند چیز دیگری بود. این هواداران شعار ما خواهان حق آموزش برای دختران هستیم و کرکت را نیز میخواهیم سر میدادند.
نمراست که چرت پارلمان او یا حق افغانان چه غوری بندیز به کرکت مدرا، ولی زما د پاره دو اووی او د طالبان فرق نشته دیم.
منتقدان تیم کرکت و فعالان حقوق بشر میگویند که اعضای این تیم برای حمایت از حقوق زنان و دختران صدا بلند نکردند.
او کوشش من دهی چه نظام تا او وطن تا او اسلام تا دا دنیا تا من خمارفی کن.
از سوی دیگر گروه متشکل از حدود 30 فعال زن و سیاستمدار افغان با ارسال نامه‌ای به شورای بین‌المللی کرکت، پارلمان بریتانیا، بورد کرکت جهان و برخی نهادها مخالفت خود را با تحریم تیم ملی کرکت افغانستان ابراز کردند. این گروه تاکید کردند که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان مسئول سیاست‌های ظالمانه طالبان نیستند. تیم افغانستان در جام قهرمانان و میزبانی پاکستان در 21 فوریه با آفریقای جنوبی در کراچی، 26 فوریه با انگلستان و دو روز بعد آن با استرالیا در لاهور بازی خواهد کرد. من خانم شکریا بارکزای از کسانی که خلاف تحریم کرکت افغانستان است را با خود دارم. خانم بارکزای خوش آمدید. شما خلاف تحریم کرکت افغانستان هستید. چرا؟
ما به مو اندازه که طرفدار حاکمیت قانون در افغانستان هستم، به مو اندازه که دادخواهی برای حقوق زن میکنم و محکمه کشاندن طالبان را میخوایم و انزوای سیاسی اقتصادی گروه طالبان را میخوایم و ایجاد حاکمیت مشروع به اراده مردم افغانستان، به مو اندازه هم بحث حقوق بشری و اخلاق و حقوق بشری اجازه نمیده که ما در برابر یک تیم قرار بگیرم که از لحاظ ساختار و محتوا و بازی کاملا در مخالفت با طالبا هست، به معنای از اینکه زیر پرچم سه رنگ ملی افغانستان با میادین بین‌المللی بازی میکنند، در عین حال طالبایی که مخالف موسیقی هستند با سرود ملی افغانستان اینا بازی های خود آغاز میکنند و ما دوست ندارم چی تیم ملی کرکت است، چی فوتبال، چی هم ورزش های رزمی افغانستان در بازی های سیاسی و جدال های سیاسی قرار بگیره. اتفاقا ما بیشتر دوست دارم که تیم های دختران هم در کنار از اینا بدرخشند. اگر از داخل افغانستان نمیشه، برون از افغانستان هم ما باید تیم کرکت دخترها را دوباره داشته باشیم، تیم فوتبال دخترها را داشته باشیم و دیگر تیم هایی که برش ضرورت هست. ورزش از سیاست باید جدا باشه. هر چیزی که بر مردم افغانستان و هویت جمعی مردم افغانستان کار میکنه و خوشی میاره، ما باید ازش استقبال کنیم. هر گوی تیم زیر پرچم طالب بازی میکرد، برای طالبان بازی میکرد، ابدا حمایتش نمیکردم.
خب شما به موضوع پرچم اشاره کردید. شورای جهانی کرکت از خود پالیسی مشخص در قبال پرچم ها و بیرق ها داره و تیم ها باید به این پالیسی ها تمکین کنند، بخصوص در بازی های بین المللی. اگر مختصر بگویم، کرکت بورد افغانستان حق انتخاب پرچم را نداشته و بیرق طالبان هم که به رسمیت شناخته نمیشه. پس فکر نمیکنید که کردیت دادن به تیم برای حمل پرچم سه رنگ جمهوریت یک چیز اضافی باشه؟
ما فکر میکنم شما حتما فراموش نکردین و دیگر دوستا که از زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان جاری شد، تیم کرکت دستخوش بازی های سیاسی قرار گرفت، بی نهایت مورد فشار قرار گرفت. اما حتی آزادرس طالبان که برشان اجازه سفر نمیدادن، میگفتن شما هر جایی که میرین باید زیر پرچم طالب برین و تعامل کشورها، تیم ها با فیفا اگر باشه، با جالب است با کرکت بورد اگر باشه یا شورای جهانی کرکت متفاوت است. شما بسیار کشورها را میبینین که تیم در بین فیفا داره برای مسابقات فوتبال با بیرق خودش میخواه، اما بسیاری کشورها حاضر به بازی نمیشه و او را نمیشناسه. یعنی بس در مجموع بحث سیاسی یک چیز نبوده که طالب بهش راضی بوده که تیم کرکت افغانستان بره زیر بیرق سیرنگ افغانستان. در اول هم بسیار برشان مشکل ایجاد کرد، از سرود ملی رو برشان اجازه نمیداد که یعنی باید خوانده نشه و دیگه مسائل. من فکر میکنم یک بحثی که بیشتر در افغانستان جریان داشته و امروز شدتش بیشتر شده، ما به یاد دارم که تیم کرکت افغانستان از کجا آغاز کرد، با کدام هویت آمد. چون اول خود بازی کرکت در بین تمام افغان‌ها یک بازی معمول نبوده مثل فوتبال واره، و هر چند سابقه کرکت در افغانستان از زمان استقلال افغانستان هست، یعنی بیشتر از 100 سال میشه که ما تیمای کرکت داشتیم، اما ای که در میان وقفه آمده، وقفه طولانی نداشتیم، بس جدا بوده. دوم، تیم کرکت افغانستان با وقت بسیار کم تا تانست بهترین دستاوردها را داشته باشه. امروز یک در کشورها نه به خاطر دردی که ما زنای افغانستان و مردم افغانستان میکشیم، بلکه به خاطر از اینکه یک رقیب جدی خود از میدان حذف کنند، میان به بهانه از اینکه خب ما در کنار زنای افغانستان هستیم. مگر همین خود کشورها آیا حاضر هستن با طالبان تعامل نکنند؟ مگر همین خود کشورها حاضر هستن که سفارت افغانستان بگذارن و مردم افغانستان تعلق داشته باشه؟ ما فکر میکنم ما باید کم عاقلانه تر نسبت به مسائل بیاندیشیم.
خانم برخزه، خیلی از حامیان تحریم تیم کرکت افغانستان به این باور هستن که بازیکنان این تیم با پلتفرم که دارن میتونستن در کنار مردم افغانستان باشن، ولی برعکس در کنار رهبران طالبان قرار گرفتند و با آنها پیروزی هایی داشتن را تجلیل کردند. شما در این باره چی فکر میکنین؟ آیا دادخواهی برای زنان افغانستان مسئولیت تیم کرکت افغانستان بوده یا خیر؟
ستاره های درخشان تیم کرکت افغانستان با وجود از اینکه هر آن چیزی که امروز دارن، نه از خیانتی که به مردم کردن دارن، نه از پولهای افغانستان هست، نه از قراردادهای افغانستان هست، نه از فروش سلاح و قاچاق سلاح هست یا از مواد مخدر، از عرق جبین خودشان به اینجا رسیدن. من نمیدانم که چرا ما نمیخوایم افتخارات از اونا را جز افتخار سرزمین خود حساب کنیم. و توقع ما، بله، هر کسی که به خاطر زنان افغانستان صدا بلند نکرده محکوم هست. اما ایرم درک میکنیم امی اروپایی که ما و شما زندگی میکنیم چقدر مردای سیاسی افغانستان هست، چقدر رهبرای افغانستان هست، کدامشان آمدن در کنار ما ایستادن و صدا بلند کردن؟ با چی تعداد ستاره های مشهور در عرصه های دیگه ما داریم؟ کی آمد با ما ایستاد، هم نوا و هم صدا شد؟ مبارزه زنان افغانستان دیروز هم به تنهایی پیش می رفت؟ در زیر اونمو بیرق سیرنگ افغانستان، امروز و فردا هم ما زنان افغانستان باید هوشیار باشیم. نه وسیله دست کسی باشیم و نه هم با کارت‌های ناچله که دیگران بر ما و بر فرق ما میکوبن نگذاریم که مورد استفاده قرار بگیریم. مبارزه زنان همیشه تنها بوده. این تنهایی از امروز نیست. این تنهایی دهها و شاید هم صدها بوده که ما تنها رفتیم. تنها به خاطر از اینکه بگیم هویت ما چیست، تنها به خاطر از اینکه بگیم ما کی هستیم، من حیث یک انسان حق ما چی هست. گله ما از مردای افغانستان در موحد فهم از اونا باشه، نه بالاتر از اون.
تشکر از شما خانم مبارکزی که در این برنامه با من همراه بودید. در همین حال و روز پنجشنبه صدها زن فعال افغانستان در نامه‌ای به پارلمان بریتانیا خواستار لغو بازی تیم کرکت این کشور با تیم ملی کرکت افغانستان شدند. من حالا عطیه مهربان را با خود دارم، کسی که به این باور است که تیم ملی کرکت افغانستان باید تحریم شود. خانم مهربان، خوش آمدید. شما میگویید که تیم کرکت افغانستان باید تحریم شود، چرا؟
خب امی، امروز یک ویدیویی از کپتان تیم کرکت بیرون شده بود که همراه متقی در صحن وزارت خارجه اینا دیدار داشتن و کپتان تیم کرکت به نمایندگی از تیم کرکت خودش در اول میگفت که صحبت میکنه و در اونجا میگفتن که اینا کوشش میکنن که از افغانستان نمایندگی خوب کنن و پیام صلح طالبان را به مردم جهان برسانن. خب ای به نظر من در کناری از ای که استدلالایی که قبلا وجود داشتی که اینا به صورت رسمی آمدن همراه طالبان عکس نشر کردن، بارها پیام تبریکی طالبان را اینا دوباره ریتویت کردن و خب به اشکال مختلف با غم شریکیشان بر کشته شدن عضو طالبان، تمام اینا نشان میده برعکس ادعای کسایی که فکر میکنن که این ورزش را نباید سیاسی کنیم. تمام اینا خب اکتی سیاسی است. دیدار یک تیم ورزشی با وزیر داخله یک رژیمی که دنیا او را به رسمیت نمیشناسه، مهمانی های شخصی، رفاقت های شخصی و بعد مثلا دیدارهای رسمیشان، تمام اینا خوب واضح میسازه که اینا با اونا رسما همکاری دارن و خودشان به تکیه خودشان که کوشش میکنن از اونا نمایندگی کنن. تنها مسئله بیرق کسایی که یاد میکنن که اینا زیر پرچم سرنگ افغانستان مبارزه میکنن، حال جدای از مباحث دیگه که در مورد او پرچم موجود داره. خب من هیچ باورمند به این نیستم که اگر اینا اجازه ای از زیر داشته باشن که با بیرق طالبان مبارزه برن به میدان ورزشی نرن. خب اینا تا حال فقط به این دلیل پرچم میبرند به میدان که چون پرچم طالبا اجازه رفتن به میدان را نداره، ولی این به این دلیل چی نیست که اینا انتخاب داشتن که پرچم طالبا را ببرن یا انتخاب داشتن که برن از حکومت طالبا اونجا به صورت رسمی نمایندگی کنن و اینا نکردن. خب مسئله اون نیست. به اون دلیل من فکر میکنم که اینا با توجه به این که یک تنها تیمی ورزشی از افغانستان هستن که در سطح بین‌المللی در سطح اول مبارزه میکنن، ما تیم فوتبال، ما هیچ تیم ما در اون سطحی که تیم کرکت مبارزه میکنن نیستن و اینا خوب مردم اینا رو به رسمیت میشناسن، امکانات دارن، پلتفرم دارن و اینا میتونستن که بسیار به صورت مثبت از استفاده کنن، این صداشون استفاده کنن، حتی از نفوذی که در داخل افغانستان دارن، خصوصا در بین قبایل پشتون دارن، در بین کسایی که بیشتر طرفداری از این وضعیتی هستن که در افغانستان هستن، در بین کسایی که سربازای بیشتر طالبا هستن، اینا میتونستن که از این نفوذ خود استفاده کنن و خوب نکردن و برعکس اومدن کوشش کردن که از اون نفوذ برای سفیدشویی طالبا استفاده کنن. به اون دلیل من فکر میکنم که تحریم از این تیم میتونه که یک فشار سیاسی برای حتی خود طالبا باشه که بفهمن که در آینده نخواهن و نکنن که از کسایی که در بیرون از افغانستان یک تصویر بهتر دارن از اونا سوء استفاده نکنن و تلاش نکنن که از این یک چهره متمدن‌تر خود را به جهان بفروشند.
خب خانم مهربان، من بیشتر با خانم شکریه بارگزایی که مخالف تحریم تیم کرکت افغانستان است صحبت کردم. او به این باور است که این تحریم فقط به افغانستان ضربه میرسانه و او هم از جانب رقبای تیم کرکت افغانستان. با باور خانم بارگزایی، اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به حد کافی برای حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان دادخواهی کردند. شما در این باره چی میگویید؟
خانم شکریه بارزه دروغ میگن. در کجا تیمی کرکت افغانستان در کدام استیجی بین المللی در کدام رقابت رفتن برای حمایت از حقوق زن و حقوق بشر اینا گپ زدن؟ خب مردم افغانستان که امروز زن افغانستان که حق نداره از خانه بدون محرم بیرون شوه، حتی اگر مرگ به مرگ مواجه باشه و نتونه که تا شفاخانه بره، بس مکتب و دانشگاه و اینا که دیگه همگی میفهمن. خب براز او چی فرق میکنه که او یک کس به نمایندگی از کشور از او بره در یک کشور دیگه بره ورزش کنه و بعد آخر روز بیاد کنار کسی استاد شوه که تمام خوشی او رو از او گرفته. پیشتر هم یک خانم دیگه همین بحث میکردن که زنای افغانستانی ورزش دوست دارن. بس ما این بود که او زن افغانستان که ورزش دوست داره و میبینه که امی نفر میره کسی که دوست داره و فکر میکنه که برازی در یک سال شاید 4 ساعت خوشی به تایی میره در پهلوی کسی که تمام حق انسانی او رو از او گرفته، عکس نشر میکنه و میره و با او همکاسگی میکنه. چطور میتونه از او حس خوب بگیره؟ من خود نمیتونم. انسانی که تعادل روانی داشته باشه، انسانی که ارزشش و رایش و مسیر سیاسیش برش روشن باشه، نمیتونه که یک لذتی را که یک ساعته از رقابت یک تیم ورزشی در برابر یک تیم دیگه میگیره را باز بیا ترجیح بده برازی که او نفر بره در کنار کسی که اولادش کشته، در کنار ازی کسی که خودش با افتخار میگه که صدها عملیات انتحاری را در افغانستان انجام داده، هزارها کودک کشته، میلیون ها انسان را آواره و در بدر زخمی کرده، استاد شو ما بعد بیایم بگم به خاطر که او بر من خوشی چند لحظه ای میته معزو حمایت کنم. به نظر من تمامی ازی حمایت های قومی است. تمامی کسایی که در برابر ازی استاد شدند، در برابر ازی تحریم و کوشش کردند که از کرکت نمایندگی کنند، شما ببینید تیمی کسایی که همی پتیشن امضا کردن چند دانه غیر پشتون هستن. کل این مسئله قومی است، ولی خوب در تیمی که آمدن تحریم امضا کردن پشتون هم هستن، هزارا هم هستن، تاجیکا هم هستن، ازبکا هم هستن، مردم از اقوام مختلف آمدن و استدلال کردن و گفتن که باید تحریم شد، ولی کسایی که در برابر این استاد شدن تمامش کسایی هستن که بسیار متاسفانه غیر منطقی استاد شدن و کوشش کردن که از تیم کرکت حمایت کنن.
در این هفته کنفرانس دو روزه در مورد تحصیل دختران در جوامع اسلامی و میزبانی اتحادیه مسلمانان جهان در اسلام آباد به پایان رسید و شرکت کنندگان بر حقوق مختلف از جمله حق آموزش دختران بدون توجه به جنسیت تاکید کردند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق دختران شرکت کننده در این مراسم از طالبان انتقاد کرد و گفت که آنها زنان را انسان نمی‌دانند و سال‌هاست که مانع از تحصیل آنها می‌شوند. ملاله از حکومت طالبان خواسته تا محدودیت ها بر آموزش دختران را لغو کند. اعلامیه منتشر شده در پایان این نشست 17 پیشنهاد مختلف در مورد آموزش دختران و حقوق زنان ارائه کرده که سازمان ها و کشورهای مشارکت کننده مکلف بر عملی کردن آن هستند. این اعلامیه از همه کشورها و سازمان های اسلامی می خواهد که از آموزش دختران برای داشتن جامعه سالم حمایت کنند. اما افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران و زنان در آن از رفتن به مکاتب و پوهنتون ها منع شدند. هرچند از طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده بود اما در آن شرکت نکردند. روزا اوتانبایا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما هم در روز نخست این نشست نگرانی خود را در مورد ممنوعیت تحصیل دختران افغان ابراز کرد. در این نشست نمایندگان سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، رهبران مذهبی، فعالان و حق آموزش و مقام‌های بلندپایه حکومت پاکستان همراه با نمایندگان 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی شرکت کردند. طالبان همواره گفتند که حق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما محدودیت‌های وضع شده آنان بر زنان بارها واکنش‌ها، انتقادات و نشست‌های مختلفی را از سوی جامعه بین‌المللی به همراه داشته است. من زلمه نشاط از اشتراک کنندگان در این نشست را با خود دارم. آقای نشاط خوش آمدید. ابتدا در مورد نشست، اینکه در نشست چی گذشت و در مورد این نشست و نتیجه گیری آن برای ما بگویید.
بحث اصلی را که در کنفرانس شدی بود که همون پیشترم رقم گفتم در اعلامیه اسلام آباد آمده که آموزش پرورش برای زنان و دختران یک فریضه است، نه تنها حق نیست بلکه یک فریضه هست و دولت ها باید برای دختران و برای بانوان زمینه را فراهم بسازن و کسایی که از این اجماع علما یا اجماع جهان اسلام بیرون هستند و تفاصیل متفاوتر از رای را میکنن، اینا در واقع خارج از جماعت اسلام هستن، یعنی خوارج هستن در مجموع. پس اینمی تفسیر و تعبیری که از طالبا صورت گرفت بالای طالبا فشار زیاد را خواهد آورد، چون بعد از 3.5 سال حاکمیت طالبان اولین بار است که جهان اسلام به صورت بسیار گسترده و تنظیم شده ایش میان و روی یک موضوع بسیار مهم بحث میکنن و این تبعات بسیار جدی بالای طالبا برای در افغانستان خواهد داشت.
پاکستان میزبان این نشست در حالی است که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان این اواخر شدت یافته. فکر میکنید که پاکستان این نشست را مثل یک ابزار علیه طالبان استفاده کنه؟
بسیار سوال مهم و بسیار سوال جدی است. بسیار خرسند هستم که این مسئله مطرح شد. در اواخر گمانه‌زنی‌های زیاد در مورد روابط طالبان و پاکستان گمانه‌زنی زیاد صورت گرفته و میخوایم ما یک چیز بسیار صریح و روشن بگویم که شما اینو توجه داشته باشین که امسال در سال 2024 در واقع 30 سال از وجود آمدن طالبان شد. یعنی در سال 1994 اولین بار ما در مورد طالبان شنیدیم که در قندهار به وجود آمدن و اید به تمام جهان روشن است که ایجاد با وجود آمدن طالبان را ارتباط مستقیم داره با استبلیشمنت پاکستان و در واقع یعنی یک کشوری که 30 سال سرمایه گذاری کرده باشه برای یک گروه خاصی به این سادگی روابطش با هم باید نخوره، این منطقی را میگه. و شاید و موضوع دومی است که این برنامه به خواست و درخواست مستقیم آقای محمد بن سلمان از نخست وزیر پاکستان دایر شده بود، پس معلوم میشه که نوآوری در مورد دمو راستای اصلاحات که محمد بن سلمان در کشور خود در 4-5 بخش، مثلا در بخش اقتصاد، در بخش سیاسی و در بخش فکری ریفورمایی که در کشور خود داره دایر و میخواد که عربستان سعودی را یکی از کشورهای پیشرفت در جهان اسلام به نوع معرفی بکنه، در این راستا شاید باشه تا این که با یک تلاش از طرف پاکستان باشه.
سازمان ملل روز چهارشنبه گزارش ارائه کرد که در آن هشدار از سوی تغذیه 5 میلیون کودک افغانستان در سال 2025 جا بده است. این سازمان میگویند که در سال جاری میلادی تغییرات اقلیمی زندگی صدها هزار کودک افغان را متاثر خواهد ساخت. کنفرانس ملی تغییرات اقلیمی روز چهارشنبه در کابل برگزار شد. در این نشست علاوه بر شماری از مقامات طالبان، دیپلمات‌های برخی از کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و نمایندگان مختلف سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند. ملل متحد افغانستان را یکی از 10 کشور آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده است. در همین حال در این هفته سازمان صحی جهان رهنمودی را برای سلامت و حفاظت خصوصا افراد آسیب‌پذیر در سرمای زمستان منتشر کرد. این سازمان میگوید که مردم باید به توصیه ها و خوشدار های اداره های پیشبینی وضعیت هوا توجه کنند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش روز چهارشنبه گذشته 19 جدی خود گفت که بیش از 325 هزار نفر در حداقل 18 ولایت افغانستان در نتیجه موج سرمای اخیر متاثر شدند. اوچا یا اداره هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه ملل متحد نیز هفته گذشته گفت که در سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیمی از نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. در سرمای زمستان مشکلات مثل سینه و بغل، زکام، مشکلات تنفسی بیشتر می شود. چه باید کرد تا از این امراض در امان بود؟
به خاطر وقایع چندین توصیه وجود داره. ما احساس میکنم در شرایط افغانستان دشوار است رعایت تمام موارد، اما تداوی دشوارتر است در محیط افغانستان. به خاطر وقایع اول کارای لازم است به خاطر تقویت معافیت بدن انسان. به خاطر تقویت معافیت نیاز است که غذای مکفی خورده شود. در صورت امکان میوه‌جات و سبزیجات مصرف شود، مکمل های غذایی مصرف شود، غذای گرم بیشتر خورده شود، از غذاهای بسیار سرد اجتناب شود. حفظ صحه فردی و محیطی رعایت شود. در صورت امکان از تماس‌های فیزیکی باید جلوگیری صورت بگیره، ماسک پوشیده شوه اگر ممکن باشه و شستشو شوه به صورت منظم تا از آلوده شدن اجتناب شوه. یک توجه خاص بالای افراد آسیب پذیر شوه، اطفال، خانمای حامله، افراد مسن و افرادی که مشکلات دیگه مزمن مثل مشکلات قلبی، مشکلات تنفسی داره یا افراد آسیب پذیر هستن، به یا یک توجه خاص شوه و خوبتر نگهداری شوه. اینا محیط خانه در صورت امکان گرمتر حفظ شوه و در اخیر اگر علائم مشکلات تنفسی دیده میشه باید که به زودترین فرصت به شفاخانه مراجعه شود.
سیف علی خان، ستاره مشهور سینمای بالیوود، در داخل خانهش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. با گزارش رسانه های هند، سیف علی خان 54 ساله در خانهش در شهر ممبئی توسط افراد ناشناس هدف ضربات چاقو قرار گرفت. در حال حاضر این ستاره سینمای بالیوود به شفاخانه لیلاوتی در نزدیکی شهر ممبئی منتقل شده و گفته می شود که تحت عمل جراحی قرار دارد. بعد از بیش از یک سال درگیری و ده ها هزار کشته و صد ها هزار آواره، میانجیگران روز چهارشنبه 26 جدی اعلام کردند که اسرائیل و حماس درباره آتش بس در غزه به توافق رسیدند. جنگ در غزه از 7 اکتبر 2023 آغاز شد، زمانی که گروه حماس بر قلمرو اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. پس از این حمله اسرائیل حملات زمینی و هوایی گسترده‌ای را علیه غزه آغاز کرد که طی 15 ماه گذشته ده ها هزار فلسطینی کشته و زخمی شدند. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
I'm not afraid of the dark. نشینم.